صفحه 1037. پس از آن که سلطان از اسب سهرامیز نامی برد، شاهزاده گفت از این اسب می توان در معالجه شاهزاده خانم استفاده کرد. نظر به اینکه اسب وسیله پرواز و انتقال او بوده است که جنبه سهرامیز داشته است، لذا همین حالت سهرامیز بودن هم اثری روی شاهزاده خانم گذاشته که من می توانم آن را از شاهزاده جدا سازم و او را به حال عادی خود برگردانم. و چنانچه سلطان اجازه دهند اسب سهرامیز را در میدان بزرگ شهر که مقابل کاخ سلطنتی است بیاورند و تمام اهالی شهر را هم خبر دهند تا برای دیدن نمایش بسیار شگفت‌آور و بی‌سابقه‌ای در سراسر میدان گرد هم آیند و از آن لذت ببرند. ضمناً دستور فرمایید زیباترین و گرانترین لباس‌ها را به شاهزاده خانم بپوشانند و بهترین جواهرات و زیورالات پادشاهی را که در خزانه دارید به او بیاویزند. سلطان انجام این دستورات را خوشحال کننده ترین عامل برای خود تلقی کرد، زیرا امید بهبودی شاهزاده و کامیابی خود را احساس می کرد. روز بعد اسب سهرامیز را به میدان بزرگ مقابل کاخ سلطنتی آوردند و جارچیان در سراسر شهر جار زدند که در میدان مقابل کاخ سلطنتی بی سابقه ترین و بزرگترین نمایش ها اجرا خواهد شد و مردم می توانند برای تماشای آن در آن میدان اجتماع نمایند. بعد از انتشار این خبر مردم به قدری ازدحام کردند که گارد سلطنتی ناچار شد برای برقراری آرامش و تأمین محل خالی برای نمایش اسب سهرامیز مداخله کند. سلطان و تمام اشراف در جایگاه های مخصوص جای گرفتند. آنگاه شاهزاده خانم بنگال که به فرمان سلطان گروهی از ندیمه ها او را همراهی می کردند به وسط میدان در کنار اسب سهرامیز رسیدند و با کمک آنها بر اسب سوار شد و پاهای خود را در رکاب ها جای داد. سپس شاهزاده ایرانی به میدان آمد و دستور داد ظرف های بزرگی را که در آن آتش افروخته بودند در اطراف اسب سهرامیز روی زمین بگذارند. آنگاه شاهزاده از جیب خود گردی بیرون آورد و در آتشدان ها ریخت. دود غلیظی چون ابر به آسمان برخاست، به طوری که شاهزاده خانم و شاهزاده ایرانی دیده نمی شدند. آن وقت شاهزاده کلماتی گفت که کسی چیزی از آن نفهمید. سپس شاهزاده سه دور پیاپی با اسب خود دور میدان گشت و در حالی که به سوی آسمان پرواز می کرد سخنانی گفت که به طور وضوح به گوش سلطان رسید. مطلبی که شاهزاده گفت چنین بود: ای سلطان کشمیر، هر زمان که می‌خواهی با شاهزاده خانومی که به تو پناه آورده است ازدواج کنی، باید قبلاً رضایت او را به دست آورده باشی. بدین ترتیب شاهزاده فیروز شاهزاده خانم را نجات داد و در همان روز به پایتخت ایران رسیدند و درست در میان فضای وسیع کاخ شاهنشاهی اسب خود را به زمین فرود آورد و به حضور پادشاه رفت و پدر و تمام اعضای خاندان سلطنتی را با حضور خود شاد کرد و مقدمات جشن ازدواج را تدارک دیدند و جشن بسیار با شکوهی برپا شد. اعیان و بزرگان کشور در این جشن شرکت کردند. بعد از پایان جشن هیئتی به سرپرستی فرستاده ویژه شاهنشاه به بنگال رفتند و او را از پیوند زناشویی و همچنین پیوند دو کشور با یکدیگر آگاه ساختند. شاه بنگال هم وقوع این ازدواج را افتخار بزرگی برای خود و کشورش به شمار آورد و موافقت و شادی خود را با آن اعلام نمود. سرگذشت شاهزاده احمد و بانوی پریزاد. در روزگار قدیم پادشاهی در هندوستان میزیست که با آرامش به سلطنت خود ادامه میداد و در دوران پیری شاد بود که سه فرزند پسر دارد و آنها پرهیزگار و دارای استفاده پسندیده هستند. نام بزرگترین فرزند حسین و دومین فرزند علی و سومین احمد بود. پادشاه و برادر کوچکی داشت که یک دختر داشت و نامش نورالنهار بود. این برادر کوچکتر سلطان مدت کوتاهی بعد از ازدواج بدرود زندگی گفت و شاهزاده خانم نورالنهار را در سن خردسالی از خود به یادگار گذاشت. سلطان که رابطه دوستانه و صمیمانه با برادر خود داشت، نورالنهار را در قصر خود بزرگ کرد و او را سواد آموخت و مانند فرزند خیش با او رفتار می‌کرد و آرزو داشت این شاهزاده خانم در آینده خوشبخت شود. وقتی نورالنهار به سن قانونی رسید، سلطان به او پیشنهاد کرد تا با یکی از شاهزاده های کشورهای همسایه پیوند زناشویی ببندد، ولی فهمید هر سه فرزندانش عاشقانه خواستار نور و نهار هستند، فکر کرد موضوع ازدواج را جدی‌تر باید گرفته شود. مشکل کار سلطان فقط این نبود که علاقه فرزندان او به نور و نهار مانع از پدید آمدن پیوند دوستی بین کشور هندوستان و یکی از کشورهای همسایه می‌گردید، بلکه دشواری اساسی این بود که چگونه می‌توان بین سه برادر که هر سه علاقه‌مند به نور و نهار هستند یکی از آنها را برگزید، مگر آنکه دو برادر کوچکتر به نفع برادر بزرگتر کنار روند و یا اینکه نور و نهار خود شخصا یکی از آن سه را انتخاب نماید. سلطان به طور جداگانه با هر کدام از فرزندانش صحبت کرد و اشاره کرده که هر سه نفر نمیتوانند همسر نور و نهار شوند و باید راه حل عاقلانه‌ای برای این مشکل پیدا کنند. سرانجام هر سه فرزند را نزد خود فراخواند و به آنها گفت: عزیزان، من هر سه شما را به طور مساوی دوست دارم و نمیخواهم با برگزیدن یکی از شماها برای ازدواج با دختر عمویتان نور و نهار بین شما برادران ایجاد نفاق کنم و هیچ کدام هم بر دیگری برتری ندارید. دلم میخواهد صمیمیت بین شما باقی بماند. من مصلحت دیدم که برای ادامه یگانگی و برادری بین شماها بهترین راه حل آن است که هر کدام از شماها جداگانه به کشورهای گوناگون سفر کنید و بکوشید تا کمیابترین و نادرترین اشیاء جهان را که مانند نداشته باشد پیدا کنید و آن را نزد من بیاورید. من آنها را با یکدیگر مقایسه می کنم و صاحب نادرترین تحفه کسی خواهد بود که می تواند با نور و نهار ازدواج کند. ضمناً هزینه سفر و پول کافی هم برای خرید تحفه در اختیارتان می گذارم. نتیجه این سفر این است که شایستگی و هوش خود را آزمایش کنید و اوضاع دنیای خارج هم آگاهی بسیار به دست آورید. هر سه فرزند که همواره تسلیم رأی پدر بودند، این بار هم نظر او را پسندیدند و ضمناً به خود دلخوشی می دادند که با ارائه نادرترین تحفه نور و نهار را هم به دست خواهند آورد. بنابراین موافقت خود را اعلام و از پدر اجازه مرخصی گرفتند و لوازم سفر را فراهم آوردند و قرار گذاشتند فردا صبح همگی کاخ سلطنتی را ترک کنند، هر کدام به جامعه بازرگانان را دربر کنند و یکی از افسران محرم را هم به صورت غلام همراه برداشته سوار بر اسب شده و با تجهیزات لازم از دروازه شهر خارج شدند و به اولین مسافرخانه‌ای که رسیدند شب را در آنجا گذراندند و با یکدیگر توافق کردند مدت سفر و کاوش آنها یک سال باشد و بعد از یک سال باز به همین مسافرخانه برگردند و هر کدام که زودتر مراجعت کند در همین مسافرخانه بماند و منتظر دو برادر دیگر باشد. در این محل راه به سه شاخه تقسیم می شد و هر یک از برادران یکی از آن سه راه را برگزید و با یکدیگر خداحافظی کردند و روانه مقصد نامعلوم می شدند. شاهزاده حسین برادر بزرگتر که درباره شکوه و قدرت و ثروت و توانایی حکومت سلطنتی بایسونگور و تحفه های کمیاب و نادر آن داستان ها شنیده بود، به آن سو رسته کار گردید و پس از ماها مسافرت همراه کاروان های گوناگون از میان دشت ها و کوههای خشک و سرزمین های آباد و سرسبز گذشت و سرانجام مرکز کشور بایسونگور که سلطان در آنجا اقامت می کرد وارد شد و در مسافرخانه‌ای که مخصوص بازرگانان خارجی بود مسکن گزید. در آنجا متوجه شد در این شهر بزرگ چهار محله مخصوص وجود دارد که بازرگانان خارجی کالاهای خود را در آنجا می‌فروشند و دکان‌های خود را در آن محل انتخاب کردند. در مرکز شهر هم محله بسیار وسیعی بود که قصر سلطنتی در وسط آن قرار گرفته بود. شاهزاده حسین به یکی از این محله‌ها وارد شد. در این محله خیابان‌بندی‌های منظم و زیبا با دکان‌های قرینه و هم اندازه به چشم می‌خورد و در هر یک از خیابان‌ها دکاندارها کالاهای مشابه به مشتری ارائه می‌کردند و در هر خیابان نوعی کالا و یا کارهای دستی به فروش گذاشته بودند. این قسمت از شهر بسیار جالب توجه بود، به طوری که شاهزاده حسین نتوانست از تحسین خودداری ورزد. اینجا منطقه وسیعی بود که خیابان‌های متعدد از آن می‌گذشت و برای ایجاد محیط سایه‌دار و محفوظ از حرارت آفتاب سقفی در همه جا زده بودند. بسیاری از مغازه‌ها بهترین پارچه‌های هندی را ارائه می‌دادند که طرح‌های زیبایی از انواع حیوانات و مناظر طبیعی و گل‌ها و درختان را نمایان می‌ساخت و پارچه‌های ابریشمی و زربفت گلدار ساخت ایران و چین و سایر کشورهای جهان و همچنین ظروف چینی کشورهای ژاپن و چین و پارچه‌های زری از ایران و انواع قالی‌ها و فرش‌های ایران که در نهایت زیبایی و مرغوبیت عرضه شده بود هر بیننده را به شگفتی و تحسین وامی داشت. وقتی شاهزاده حسین دکان زرگرها و جواهرسازی هندی را دید که چه کارهای جالب با طلا و نقره ارائه داده اند، کاملا شیفته هنر و زیبایی و ظرافت آنها گردید و چشمان او در برابر درخشش مرواریدها، الماسها و سنگهای زمرد و سایر جواهرات خیره شده بود. هندوستان کشوری بود که همه اهالی آن زن و مرد به طلا و جواهر علاقه فراوان داشتند و غیر از طبقه برهمنان و پیشوایان مذاهب که زندگی انزوا طلبانه‌ای داشتند، همه هندی‌ها زیورالات به گردن و دست و گوش و پای خود داشتند. از دیدنی‌های دیگر برای شاهزاده حسین، گل فروشی‌های بسیاری بود که در هر طرف دیده می‌شد. زیرا هندی‌ها به گل و به ویژه به گل سرخ علاقه بسیار دارند و بدون دست گل در دست و یا گلبند بر سر از خانه های خود به کوچه نمی روند و بازرگانان هم در گلدان های متعدد انواع گل ها را جای می دهند به طوری که فضا عطرآگین و خوشبو می شود. بعد از آنکه شاهزاده حسین سراسر این منطقه را زیر پا گذاشت و همه خیابان ها را گردش کرد و دکان ها و گل فروشی ها را دید و فهمید که چه ثروت فراوانی در این کشور وجود دارد، خستگی بر او چیره شد. اتفاقا بازرگانی او را به دکان خود تعارف کرد و او هم که آمادگی داشت دعوت او را پذیرا شد و در دکان او نشست. هنوز مدتی نگذشته بود که فروشنده دورگردی را دید قالیچه‌ای بر دوش دارد و آن را در برابر 30 سکه طلا عرضه می‌کرد. شاهزاده حسین که ظاهر قالیچه و اندازه و طرح آن را دید تعجب کرد چرا فروشنده چنین قیمت گرانی برای آن مطالبه می‌کند. فروشنده پاسخ داد قیمت این قالیچه به خاطر امتیازی است که دارد وگرنه اندازه و مرغوبیت آن اساساً ملاک قیمت آن نیست. خاصیت این قالیچه آن است که وقتی روی آن بنشینید می توانید هر مقصدی را که مایل باشید و نیت کنید، این قالیچه فوراً شما را در یک چشم به هم زدن به آن مقصد می رساند و در ضمن هیچ مانعی نمی تواند از حرکت آن جلوگیری کند. سخنان فروشنده قالیچه شاهزاده را به یاد سخنان سلطان انداخت که سفارش کرده بود تحفه‌ای بیاورید که نظیر نداشته باشد و پیش خود فکر کرد این قالیچه میتواند همان تحفه بیمانند باشد. شاهزاده به فروشنده گفت از کجا مطمئن باشم که چنین خاصیتی در این قالیچه نهفته است؟ فروشنده پاسخ داد آنچه گفتم واقعیت دارد و میتوانید آزمایش کنید تا چنانچه خلاف گفته باشم چیزی نپردازید و اگر واقعیت داشت آن وقت 30 سکه طلا در مقابل آن به من بدهید. شاهزاده پیشنهاد کرد اگر گفتی شما درست درآید به شما 40 سکه طلا به اضافه انعامی هم به خودتان می دهم. بنا به پیشنهاد فروشنده و موافقت صاحب دکان، شاهزاده و فروشنده قالیچه به اتاق مجاور رفتند و بر روی قالیچه نشستند و شاهزاده نیت کرد که به اتاق خود در همان مسافرخانه بروند. در یک چشم به هم زدن شاهزاده خود و فروشنده را در همان اتاق مسافرخانه یافت. آنگاه 40 سکه طلا برای قالیچه و 20 سکه طلا هم به عنوان انعام به فروشنده پرداخت و قالیچه را گرفت. شاهزاده از اینکه به محض ورود به این کشور توانسته بود تحفه نایابی چون این قالیچه به دست آورد بی نهایت خوشحال شد و با خود گفت بدون تردید نور و نهار متعلق به خودم خواهد بود. قطعا دو برادرم تحفه هایی به این خوبی که یارای برابری با قالیچه را داشته باشد نصیبشان نخواهد شد. اگرچه شاهزاده حسین با تحفه‌ای که به دست آورده بود می توانست به میعادگاه خود که با برادرانش قرار گذاشته بود بازگردد، اما مایل بود که دیداری از سلطان کشور به عمل آورد و درباره قوانین و فرهنگ و نیرومندی حکومت آن اطلاعاتی به دست آورد و روی این اصل تصمیم گرفت چند ماهی در این شهر بگذراند تا نظر خود را تامین کند. شیوه سلطانی این کشور چنین بود که هفته یک بار اجازه میداد تا بازرگانان خارجی مقیم کشور با او ملاقات کنند و به گفتگو و تبادل نظر بپردازند. و شاهزاده حسین که از هر جهت به ویژه از لحاظ شکل و وقار و هوش و سواد برتری محسوسی نسبت به بازرگانان داشت، توجه سلطان را به سوی خود جلب کرد و هر هفته سلطان با شاهزاده صحبت می‌کرد و درباره حکومت و شخص سلطان هندوستان و نیروی دولت و ثروت سرزمین‌های وابسته اطلاعاتی از شاهزاده می‌گرفت. شاهزاده بقیه اوقات را صرف گردش و سیاحت در جاهای دیدنی در داخل و خارج شهر می‌کرد و یا به بازدید از بناها و اشیاء قیمتی و یا پرستشگاه‌های هندیان که بت‌های خود را در آنجا گذاشته بودند می‌پرداخت. از جمله بتی در آنجا بود که قامت آن دو برابر انسان معمولی و از طلای ناب بود و دو عدد یاقوت بزرگ به جای مردمک چشم در چشمان آنجا داده بودند. هنر این مجسمه سنگین وزن تمام طلا این بود که از هر نقطه‌ای که به آن نگاه می‌کردید، چشمان مجسمه هم شما را نگاه می‌کرد. تمام جهانگردان برای تماشای این بت به این معبد بزرگ روی می‌آوردند. علاوه بر این در وسط جلگه پهناور دهکده معبدی وجود داشت که با 10 عدد طاق مختلف دیده می شد که به باقی از گل سرخ منتهی می گردید و علاوه بر این انواع بهترین گلهای نمونه را در آنجا پرورش می دادند و برای جلوگیری از ورود چهارپایان به آن گلستان زیبا و رنگارنگ اطراف آن را با دیواری به بلندی 1 ذرع محصور کرده بودند. در میان این جلگه ایوانی از سنگ یک پارچه دیده می شد که درست در مرکز آن معبدی بنا شده بود و گنبدی در بالای آن نمایان بود که ارتفاع این معبد به 50 ذرع می رسید و از چند فرسنگی دیده می شد. درازای این معبد 30 ذرع و عرض آن 20 ذرع بود. این بنا با مرمر قرمز ساخته شده و سطوح خارجی آن کاملا صیقلی و صاف بود. در درون گنبد 3 ردیف تابلوهای نقاشی زیبا کار هنرمندان بزرگ به چشم می‌خورد و در تمام معبد مجسمه‌ها و تابلوها از پایین تا بالا را پوشانده بود و هیچ فضای بدون نقاشی و مجسمه دیده نمی‌شد. هر روز صبح و همچنین بعد از هر غروب آفتاب تشریفات ویژه‌ای در این معبد انجام می‌گرفت که همواره با موسیقی و رقص و آواز همراه بود. کاهنین معبد و ساکنین محلی از هدایا و نذرهایی که مردم به معبد تقدیم می‌کردند زندگی خود را تأمین می‌نمودند. زائرین از دورترین نقاط مملکت برای ادای نذر و نیاز خود به این معبد می‌آمدند و معاش روزانه خدمتگزاران معبد را فراهم می‌ساختند. شاهزاده حسین تماشاگر یکی از بزرگترین جشن‌ها بود که در سال فقط یک بار در حضور پادشاه برگزار می‌شد و در آن جشن استانداران تمام کشور و فرماندهان مناطق نظامی و فرمانداران شهرها و قضات بلندپایه کشور و همچنین کاهنین بلند آوازه معابد نامی کشور حضور به هم می‌رساندند و حتی بعضی از این شخصیت‌ها از فاصله دور که لازمه آن 4 ماه مسافرت بود به این مرکز می‌آمدند. این جمعیت بیشمار در جلگه پهناوری گرد هم آمده و صحنه بسیار باشکوهی را پدید می‌آوردند. در وسط این جلگه داربست عظیمی که از سطح زمین مقداری بالاتر بود 9 ردیف نیمکت جای داده بودند که از یک سو به بنای زیبایی منتهی می‌شد. این محل برای شرکت شاه و درباریان و خارجیانی که هفته یک بار شرفیاب می‌شدند اختصاص داده بودند. داخل آن را به وضع شکوهمندانه‌ای تزئین کرده و نمای بیرونی آن را با منظره‌های دلانگیز نقاشی کرده بودند که انواع حیوانات و پرندگان و حشرات زیبا حتی مگس‌ها را به صورت و رنگ‌آمیزی کاملاً طبیعی و بسیار استادانه جلوه‌گر می‌ساخت. 3 داربست دیگر که در 3 سوی دیگر برپا کرده و 4 یا 5 نیمکت در آن جای داده بودند، به طور مشابه نقاشی شده بود. اما آنچه بیش از هر چیز توجه بیننده را به خود جلب می‌کرد و سبب حسرت می‌شد، تغییر صحنه‌ها بود که ساعت به ساعت صورت می‌گرفت. شاهزاده حسین از اقامت خود در این شهر و دیار بسیار شاد بود و سرگرمی‌های گوناگون لذت فراوان می‌برد و دلش می‌خواست تا هنگامی که وعده دیدار با برادرانش فرا نرسیده، به سکونت خود در آنجا ادامه دهد. ولی علاقه او به نور و نهار و شوق دیدار او وی را بیتاب کرده بود، به ویژه آنکه تحفه شایسته و بیمانندی چون قالیچه پرنده هم برای به دست آوردن او فراهم کرده بود. بنابراین نیت بازگشت به کشور خود را به صاحب مسافرخانه گفت و حساب کرایه ای الیام را پرداخت و کلید اتاق را هم پشت در اتاق گذاشت و پس از آن در را بست و روی قالیچه قرار گرفت و افسر محافظ خود را هم که به عنوان غلام با خود همراه آورده بود در کنار خود روی قالیچه جای داد و نیت کرد و قالیچه به پرواز درآمد و او را به همان مسافرخانه‌ای که با برادران خود وعده دیدار داشت رسانید. حال ببینیم شاهزاده علی، برادر دومی که قصد داشت برای به دست آوردن تحفه کمیاب به ایران سفر کند، چه اقدامی کرد. شاهزاده علی پس از خداحافظی با دو برادر دیگر همراه کاروانی راه افتاد و بعد از 4 شبانه روز به شهر شیراز که پایتخت پادشاهان ایران بود رسید. در راه با چند بازرگان جواهر آشنا شد. به مسافرخانه ای وارد شد و بازرگانان به گشودن بارها و بیرون آوردن کالاهای خود شدند. اما شاهزاده علی که قصد تجارت نداشت و فقط در جستجوی پیدا کردن تحفه نایابی بود، لباس پوشید و از مسافرخانه خارج شد و به بازار معروف و سرپوشیده شیراز رفت. در آنجا به گردش و تماشای دکانهای مختلف پرداخت. در این بازار وسیع و طولانی ستونهای سنگی بیشماری دیده می شد که در فاصله آنها دکانهای جواهرسازی و زرگری و نقره‌کاری فراوان بود. در حقیقت این قسمت را بازار زرگرها و طلا فروشان تشکیل می داد. کارهای بسیار ظریف و زیبا توسط بهترین استادان جواهرساز در این دکانها ارائه شده بود که هر بیننده را به سوی خود می کشانید. در کنار این بازار دکانهای قماش و پارچه‌های ابریشمی و حریر و انواع پارچه‌های زری و بافته شده از تار و بود طلا و نقره موجود بود. علی همه این دکانها را با دقت و علاقه از زیر نظر گذراند و در دل خود این همه زیبایی هنر را تحسین می‌کرد. دلالان گوناگون با صدای بلند در رفت آمد بودند و کالاهای صاحبان کالا را معرفی می‌کردند و نمونه‌هایی از آن را در دست خود ارائه می‌دادند. چشم علی به دلالی افتاد که لوله استوانی شیخ ساخته شده از عاج فیل در دست دارد و دو طرف آن استوانه با آینه زینت یافته و دلال آن دستگاه را در مقابل 30 سکه طلا ارائه می کند. علی آن را صدا زد و از او پرسید: فکر نمی کنی این قیمت برای چنین چیزی گران است؟ دلال پاسخ داد: شما هر کجا را که بخواهید و نیت کنید می توانید در این آینه ها ببینید و این دستگاه جام جهان نما نام دارد و این قیمت در مقابل چیزهایی که نشان می دهد بسیار هم ارزان است. علی گفت: اگر این جام جهان نما همان گونه باشد که تو میگویی، حاضرم گرانتر از 3 سکه طلا هم بپردازم. آنگاه برای آزمایش علی نیت کرد که پدر خود پادشاه را ببیند. فوراً در آینه آن دستگاه پادشاه را دید که بر تخت شاهی نشسته و مشاورین او هم در مقابل او قرار گرفته اند. بعد برای نور و نهار نیت کرد و فوراً چهره او را با خوشرویی خوشحالی در آن جام نمایان دید. این دو نمونه کافی بود که شاهزاده علی تصمیم به خرید جام جهان نما بگیرد، زیرا با خود فکر کرد هیچ تحفه‌ای ارزنده تر از این جام نخواهد بود و اگر سستی در خرید آن به خرج دهد آن را از دست خواهد داد. در این هنگام دلال گفت: آخرین قیمتی که مشتری به او پیشنهاد کرده 40 سکه طلا است. شاهزاده علی با وان موافقت کرد و به اتفاق دلال به مسافرخانه رفت تا بهای جام جهان نما را به او بپردازد. در آنجا سکه ها را شماره کرد و به دلال داد و جام را گرفت. شاهزاده از این معامله بسیار خوشنود بود و اطمینان داشت که هیچ تحفه‌ای در دنیا به این اندازه با ارزش و بی‌مانند نخواهد بود. آنگاه با شوق فراوان نیت کرد دربار با شکوه شاه ایران و دیدنی های اطراف شهر شیراز و بناهای تاریخی را تماشا کند و تا روزی که کاروان عازم هندوستان آماده شود، شاهزاده علی با این جام جهان نما بسیاری از نقاط جهان را تماشا کرد. سرانجام کاروان رسید و علی به همراه کاروان خود به مسافرخانه‌ای که وعده ملاقات هر سه برادر بود رفت. در آنجا خوشبختانه شاهزاده حسین تازه وارد شده و از دیدن برادر خوشحال شد و هر دو در انتظار شاهزاده احمد باقی ماندند. شاهزاده احمد که به سوی سمرقند راه‌سپار شده بود، بعد از ورود و اقامت در مسافرخانه ای به بازار شهر رفته و در آنجا دلالی را دیده بود که سیب مصنوعی را به قیمت 35 سکه طلا می‌فروخت. شاهزاده احمد خاصیت آن سیب را پرسیده بود و دلال پاسخ داده بود هر بیماری که دچار بیماری درمان ناپذیر گردد و یا مبتلا به طاعون و یا کسالت‌ها و بیماری‌های بدخیم گردد با بوییدن این سیب فوراً بهبودی می‌یابد و یا اگر کسی در حال مردن باشد چنانچه این سیب را ببوید تندرستی کاملش را باز می‌یابد و از مرگ نجات پیدا می‌کند. شاهزاده احمد پیش خود گفت بهتر از این داروی شفابخش چیزی در دنیا وجود ندارد و این همان تحفه است که پدرم پادشاه در جستجوی آن است. آنگاه شاهزاده احمد گفت چگونه مطمئن شوم آنچه درباره این سیب میگویی واقعیت دارد؟ دلال پاسخ داد همه مردم این شهر از خاصیت این سیب آگاهی دارند و اگر این سیب دارای جنی خاصیتی نبود تا کنون تعداد بسیاری از بیماران به هلاکت رسیده بودند. این سیب محصول پژوهش و مطالعات مرد دانشمندی است که تمام عمرش را در راه تحقیقات علمی و پزشکی صرف کرده و خواص کلیه گیاهان و میوه ها و مواد معدنی و ترکیبات خواص آنها را دقیقاً مورد آزمایش قرار داده و سرانجام توانسته این سیب را که ترکیبی از مجموع عصاره ها و ترکیبات طبیعی و معدنی آنهاست بسازد. اما این دانشمند قبل از آن که فرصت استفاده از این سیب را به دست آورد بدرود زندگی گفت و همسر و چندین فرزند خردسال خود را بدون آنکه چیزی از مال داشته باشند تنها گذاشت. چون تمام ثروت خود را در این راه هزینه کرد و همسر او روی نیازمندی این سیب را فروخته است. در این هنگام مردم رفته رفته دور شاهزاده و دلال اجتماع کردند و حرفهایش را تصدیق کردند و یکی از آن میان فریاد کرد کسی را می شناسم که بیماری درمان ناپذیری دارد و پزشکان قطع امید از او کرده بودند، ولی با بوییدن این سیب دوباره تندرستی خود را باز یافت. احمد که سخنان مردم را شنید فوراً به دلال گفت من حاضرم 40 سکه طلا به تو بدهم، اما با همه این حرفا لازم است آزمایشی انجام دهیم. آن وقت به اتفاق دلال بیماری را یافتند و بیمار که مدت‌ها گرفتار کسالت شدید ریوی بود با بوییدن سیب شفا یافت و سرفه و تب او به پایان رسید. آنگاه احمد پول را پرداخت و با خوشنودی صاحب سیب شفا بخش شد. احمد در انتظار کاروان بود و تا آماده شدن کاروان جاهای دیدنی سمرقند را بازدید کرد، مخصوصا دره سرسبز و با صفای معروف را که دره سویاد نامیده می شد و چندین رودخانه پر آب از آن می گذشت و اعراب از لحاظ زیبایی و فراوانی آب و باغ‌های با صفا و تعدد قصرها و وفور میوه و حاصل خیزی زمین آنجا را یکی از چهار بهشت روی زمین می نامیدند. سرانجام شاهزاده احمد با نخستین کاروان به راه افتاد و راهی هندوستان شد و بعد از چندین روز مسافرت و تحمل خستگی و سختی راه دراز عاقبت به آنجا رسید و به همان مسافرخانه وارد شد و به برادران خود پیوست. شاهزاده علی که مدتی قبل از شاهزاده احمد به مسافرخانه وارد شده بود از شاهزاده حسین که قبل از او به آنجا وارد شده بود پرسید چند وقت است که به مسافرخانه رسیده است؟ در پاسخ او گفت 3 ماه است که از سفر خود به اینجا آمدم. با شنیدن چنین پاسخی او گفت پس معلوم می شود به مقصد دوری نرفته بودی. شاهزاده حسین گفت الان چیزی در این باره نمی گویم. همین قدر بدان که من از اینجا تا محلی که به آن سفر کردم فقط 3 ماه تمام در راه بودم. شاهزاده علی گفت در این صورت مدت بسیار کوتاهی در آنجا اقامت کرده ای. شاهزاده حسین پاسخ داد اشتباه می کنی برادر، فقط در یک محل بیش از 5 یا 6 ماه اقامت کردم و چندین ماه هم در نقاط دیگر به سر بردم. شاهزاده علی پاسخ داد مگر اون که این راه دراز را پرواز کرده باشی، وگرنه چگونه امکان دارد راهی را که 3 ماه پیموده ای در چند لحظه طی کرده باشی؟ من که نمی فهمم چه می گویی، چطور انتظار داری حرفت را باور کنم؟ شاهزاده حسین پاسخ داد من تحفه بیمانندی با خدا آورده ام که هیچ تحفه دیگری در جهان به پای آن نمی رسد. شاهزاده علی به او گفت اگر منظورت همین قالیچه رنگ رو رفته است چگونه می توانی چنین ادعایی بکنی؟ شاهزاده حسین گفت منظورم همین قالیچه است، زیرا من با این قالیچه در ظرف مدت بسیار کوتاه از شهر به اینجا آمده ام و مطمئن هستم تحفه کمیابی که تو آورده ای با آن که من آورده ام فرق بسیار دارد. شاهزاده علی پاسخ داد: تحفه‌ای که من آورده ام جام جهان نما نام دارد و با آن هر کجای جهان و یا هر کس را که اراده کنید در صفحه آینه آن می‌بینید. در همین گفت‌وشنود شاهزاده احمد به مسافرخانه وارد شد و همه برادران یکدیگر را در آغوش گرفتند. شاهزاده حسین که از همه برادرها